پس هر روز با موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز
همراه شو و تو هم یه سبایی شو.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
سرزمینم در غزل گل، در شور و شعر و شاعری گل، در میان حرف و قصه پند و اندرز گل گلستان. اینجا مجموعه گل.
سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا. متون ادب فارسی چه نظم باشد و چه نثر، سرشار از معانی و مفاهیم بلند و عقلانیت و حکمت، همراه با خیال انگیزی و تصویر پردازی است. در بین این میراث بزرگ و ارجمند و گرانبها، آثاری را می‌بینیم که تمثیل و حکایت و روایت تاریخ و نکات دقیق و ظریف حکمت و اخلاق و عرفان و بسیاری موضوعات دیگر را در خود جای داده که آن آثار را با نام کشکول یا جنگ و یا مجموعه می‌شناسیم. در سلسله برنامه‌های مجموعه گل، گزیده‌ای از محتوای این آثار را تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌کنم. شما که قدردان و ارج‌گزار میراث گرانبهای فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران پاینده هستید. حافظ گفته است: قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس.
با تو هر روز به جهان ما
خدمت شنوندگان ارجمند عرض بکنم که خب همه ما در طول روز وقتی صحبت میکنیم ممکنه که از ابیاتی یا از مصرعهایی برجسته استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم سخنمون رو تأثیر بهتری ببخشیم، که از این مصرعها یا جملاتی که به عنوان شاهد مثال استفاده میکنیم به ضرب المثل تعبیر میکنیم. همه فرهنگ ها، همه کشورها برای خودشون ضرب المثل دارند و جالب اینجاست که بسیاری از ضرب المثل ها در سراسر دنیا اشتراکاتی با همدیگه دارند. مثلا فرض بکنید که یک ضرب المثلی در زبان عربی وجود داره که عین اون یا مضمون اون در مثلا فرهنگ چین پیدا میشه، در فرهنگ ایرانی پیدا میشه، در فرهنگ اروپایی پیدا میشه. عرض کردم حالا همه ضرب المثل ها نه، ولی بسیار برخوردیم به این که ریشه ها و مضامین مشترکی دارند. خب هر ضرب المثلی هم از وقوع یک حادثه یا از سخن و کلام یکی از بزرگان علم و ادب ریشه گرفته و مایه گرفته که در زبانهای مردم جاری شده و همیشه برای تفهیم مطلب و منظور مهمی به کار میره، برای اینکه سخن رو تأثیر بیشتری ببخشه. ولی ممکنه که کسی ندونه یا کمتر بدونن که ریشه ضرب المثل ها از کجا آمده. حالا قصه های مختلفی و دلایل و سبب های مختلفی برای هر ضرب المثلی ذکر کردند. در چند برنامه پیش رو از مجموعه گل میخواییم به ریشه های تاریخی ضرب المثل ها بپردازیم و واکاوی بکنیم در مجالی که پیش رو داریم. ممنونم از اینکه میشنوید برنامه مجموعه گل رو و اظهار لطف میکنید. بارها این ضرب المثل رو شنیدیم یا خودمون هم به کار بردیم که آب از سرچشمه گل‌آلوده. خب برای چی اینو میگیم؟ اختلال، نابسامانی در هر شعبه‌ای از شعبه‌های اتفاقات و کارها و امور ناشی از این میشه که اون کار به سامان نرسه. به هر حال همینجوری زنجیره به هم پیوسته است تا برسه به بالا، مثل آبی که از یک جایی سرچشمه گرفته و در مسیر خودش داره میاد. خب حالا عبارت آب از سرچشمه گل‌آلوده با اینکه ساده به نظر میرسه اما ریشه تاریخی داره و از زبانهای دیگر به فارسی ترجمه شده. عرض کردم خدمتتون که اشتراکات بین ضرب المثل ها و مفاهیمش اگه خاطرتون باشه در همین مقدمه چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم. این یکی از اوناست که از زبان های دیگر و از فرهنگ های دیگر وارد زبان فارسی شده. حالا داستانش چیه؟ ریشه تاریخیش چیه؟ خب خلفای اموی یا بنی امیه مجموعاً 14 نفر بودن که از سال 41 تا 132 هجری قمری در قلمرو پهناور اسلامی خلافت کردند. خدمتتون عرض بکنم که خلیفه هشتم اموی، عمر ابن عبدالعزیز، معروفه که تعالیم اسلامی رو خیلی تمام و کمال اجرا می‌کرده و دوران خلافتش هم خیلی کوتاه بوده. همین دوران کوتاه خلافت تاریخ نوشته که بدون تکلف زندگی می‌کرده، بدون تجمل و تشریفات زندگی می‌کرده. برای اینکه معاش روزانش رو بگذرونه بیش از 2 درهم در روز از بیت المال بر نمی داشته. حقوقش روزی 2 درهم بوده و به خاندان اهل بیت علیه السلام به ویژه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام قلباً ارادت داشته و خدمتون عرض بکنم که عمر ابن عبدالعزیز بود که دستور داد اهانت به اهل بیت به ویژه امیرالمؤمنین علی علیه السلام منع بشه. به هر حال نامش در تاریخ در بین خلفای بنی امیه که ما اونها رو به بدی میشناسیم و یاد میکنیم، این آدم نامش در تاریخ به نیکی یاد شده. عمر ابن عبدالعزیز یه روز از یک عرب شامی پرسید که عاملان من، مأموران من، منصوبان من در سرزمین شما در شام چی کار میکنن؟ رفتارشون چجوریه؟ مرد عرب شامی لبخندی زد و خیلی رندانه بهش جواب داد که اذا طابت العین عذبت الانهار، یعنی وقتی که آب تو سرچشمه صاف و زلال باشه تو نهرها و جویبارها هم صاف و زلال خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی همیشه آب از سرچشمه است که گلالوده. اگه سرچشمه و اون جایی که اصل روان شدن آب صاف باشه، بقیه آب هم صاف. اگه نه برعکس این باشه، خب طبیعتاً اونجا هم در مسیر داستان دیگری داره. عمر ابن عبدالعزیز از این جواب صریح و شفاف و کوبنده این مرد شامی به خودش اومد و درس گرفت به اصطلاح. سخن رو، یعنی آب از سرچشمه گلالوده، منسوب میکنن به ارسطو، حکیم یونانی، جایی که گفته بود که پادشاه مثل دریاست و ارکان دولت مثل نهرهایی هستند که از دریا منشعب میشن. خب این نسبتی است که به ارسطو دادن. اما یک نویسنده و مورخ ایرانی به نام میرخاند گفته که نه، این سخن مال افلاطون. افلاطون چی گفته؟ گفته که پادشاه مثل جوی بزرگ پر از آب که به جوبهای کوچیک منشعب میشه. اگر اون جوی بزرگ شیرین باشه و زلال باشه، آب جویهای کوچک که از اون انشعاب پیدا میکنند هم همون جوریه. اگرم تلخ و ناگوار و آلوده باشه، بقیه نهرهایی هم که از اون منشعب میشن همین جوریه. عطار نیشابوری، شاعر و ادیب و عارف بزرگ تاریخ ما، این موضوع رو نسبت میده به یکی از عرفای بزرگ، یعنی شقیق بلخی. چی بوده قصهش؟ عطار میگه وقتی که شقیق به قصد کعبه حرکت کرد که بره حج، رسید به بغداد. زمان خلافت هارون الرشید هم بود. هارون الرشید شقیق رو دعوت کرد و گفتش که یه نصیحتی کن منو. شقیق بهش گفتش که ببین، تو مثل چشمه‌ای و کارگزارانت جویهایی هستند که از این چشمه منشعب شدن. اگر چشمه روشن باشه، تیرگی جویها که در مسیر ممکنه گلالود بشن ضرری به کسی نمیرسونه. اما اگر چشمه تاریک بود، به روشنی جوی هیچ امید نبود. به هر حال این سخن از هر کسی و از هر کشوری که باشه به هر حال ارزشمنده و حکمت توش داره و میگن که الفضل للمتقدم، یعنی برتری از آن کسی است که پیشروه. حالا این ضرب المثل از زبانهای در فرهنگهای دیگه بوده، حالا فرهنگ یونانی بوده، فرهنگ عرب بوده، به هر حال از اونجا به فارسی راه پیدا کرده و نمیتونیم بگیم که این یک ضرب المثل فارسیه، در ریشه تاریخیش دارم عرض میکنم. بنابراین ما میگیم که این از جمله حکمت‌هایی است که به زبان فارسی راه پیدا کرده و در فرهنگ‌های دیگر هم وجود داره. این الفضل للمتقدم هم یکی از عبارات مشهور در دانش که میگن آقا کسی که اولین بار شروع کرده او افضل بر همه است و او مقدم بر همه است. اولین بوده در مثلا یک داستانی، یک علمی، یک دانشی، یک سخنی. به هر حال ماجرای آب از سرچشم گلالوده علاوه بر حکمتی که توش هست، این ریشه تاریخی رو هم داره که خدمتون عرض کردم. ببینید یک جمله خیلی کوتاه چقدر مفهوم، چقدر مضمون در پشت خودش داره که وقتی که یه نفر بگه آقا آب از سرچشمه گل‌آلوده، بدون اینکه توضیح دیگری بده و شرح کنه که منظور من چیه، همه میفهمن که مقصودش چیه. ضرب المثل ها این ویژگی رو دارند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کوتاه‌ترین کلمات معانی و مفاهیم و مضامین گسترده ای رو تحویل مخاطب میدن.
کی میاد بریم بهش دفعت کنیم؟
به نام خدا، سلام، خوش اومدی.
میگه ما سینه زدیم، بی صدا باریدند، از هرچه که دم زدیم، آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم. آقای عرفان‌پور، بقیه چیه؟ سلام علیکم.
زنده باشید، از آخر مجلس شهدا را شیدارو.
اینجا فقط یک زمین نیست، هویت.
پلن دوم هم دارید؟
اگه تازه به جمع ما اضافه شدید باید بگم که ایران
ما فقط یک پلن داریم.
فقط یک کلمه است، الف ی ر الف نون، ایران.
الان میتونیم بگیم خیالمون راحت شد.
بعضی این رازها صاحب نمیخوان، نگهبان میخوان.
ایران، ایران امام رضا،
ایران امام رضا.
روایتی از اقتدار، عزت و ایستادگی
به عشق ایران
در
رادیو سبا.
رادیو سبا
ایران،
موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز. در خدمت شما خوبان هستیم،
منتظرتونیم. ما
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی نقاش ها فقط منظره یا چهره نمی کشن. اونا با رنگ ها حال و هوایی رو ثبت می کنن که شاید با کلمه ها نشه بیانش کرد. ساعت‌های طولانی نگاه کردن، طراحی و دوباره از نو شروع کردن بخشی از زندگی روزانه‌شونه و هر تابلو ردی از همین صبر و دقت رو با خودش داره. در این برنامه میخوام از مردی براتون بگم که سالهای زیادی رو صرف آفرینش و آموزش هنر کرد. اسماعیل آشتیانی. اسماعیل آشتیانی متخلص به شعله در 1271 خورشیدی در تهران در خانواده روحانی و سرشناس متولد شد. پدرش شیخ مرتضی آشتیانی از فقهای برجسته تهران بود و جدش حاج میرزا حسن آشتیانی مجتهد نامدار عصر ناصری و از رهبران اصلی جنبش تنباکو بود. جنبشی که با فتوای تاریخی او قرارداد انحصار توتون و تنباکو رو لغو کرد و نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران شد. مادرش خیرالنسا دختر سید محمد طباطبایی روحانی مترقی و از رهبران مشروطه خواه بود. این تبار علمی، مذهبی و سیاسی فضای خونه رو سرشار از بحث‌های دینی، ادبی، تاریخی و فرهنگی کرده بود. با این حال اسماعیل از همون کودکی گرایش روشن و غیر قابل انکاری به هنر نقاشی نشون داد و برخلاف انتظار خانواده روحانیش مسیر زندگیش به سوی هنر رفت. آموزش‌های اولیه رو در مدرسه اسلام و سپس در بهترین مدرسه اون زمان یعنی دارالفنون به پایان رسوند. در دارالفنون شاگرد استادانی مثل مصورالممالک ذوالفقاری، میرزا حاج آقا نقاش باشی و شیخ المشایخ بود و اصول اولیه نقاشی رو یاد گرفت. نخستین کارهاش نسخه برداری دقیق از نگاره‌های شاهنامه فردوسی بود که هرچه در دسترسش قرار می‌گرفت با حوصله و دقت ترسیم می‌کرد. این تمرین‌های مکرر دست و چشم او رو ورزیده کرد. آشتیانی در جستجوی هدفی والاتر بود و سرانجام اون رو در مدرسه صنایع مستظرفه پیدا کرد که به سرپرستی کمال‌الملک بود. کمال‌الملک بعد از دیدن نمونه کارهای آشتیانی آموزش اون رو پذیرفت، اما به یک شرط که تا پایان دوره مدرسه فقط هنر نقاشی رو راه و طریق خودش بدونه. اسماعیل آشتیانی این شرط رو پذیرفت و به مدرسه راه پیدا کرد. اما پیوستن به عالم هنر براش آسون نبود. چون آشتیانی در یک خاندان روحانی زاده شده بود، انتخاب نگارگری و پیوستن به جرگه هنرمندان گونه سنت شکنی به شمار می اومد. به خاطر همین هم با مخالفت‌های سختی روبرو شد تا جایی که به گفته خودش ورود به مدرسه امری غیر ممکن شد. اما خانواده با دیدن پشتکار و بروز استعداد در خور توجه او در رسیدن به هدفش کم کم با هنرآموزی اسماعیل جوان موافقت کردند. پشتکار، دلبستگی و توانایی آشتیانی در فراگیری باعث شد که او دوره 5 ساله مدرسه رو 3 ساله به پایان ببره و شاگرد اول مدرسه بشه. کمال‌الملک که در آشتیانی افزون بر توانایی هنر، نیک‌اندیشی و صداقت رو هم دیده بود، او رو بهترین گزینه برای ادامه دادن مکتب نقاشی و آموزش خودش دید و به همین خاطر آشتیانی رو برای معلمی در مدرسه مستظرفه دعوت کرد. چندی بعد، ظاهراً در همین زمان آشتیانی تصمیم داشته تحصیلات خودش رو در رشته دیگه‌ای جز نگارگری ادامه بده. در نامه‌ای که در این زمان به استاد خودش کمال‌الملک نوشته از او اجازه خواسته که مدرسه صنایع مستظرفه رو رها کنه، اما کمال‌الملک در دیداری که با او داشته ازش می‌خواد این کار رو نکنه و به تدریسش ادامه بده. آشتیانی که به استادش به دید مراد نگاه می‌کرد، موندن در کنارش رو از ادامه تحصیل برتر دونست و اندکی بعد در 1296 به معاونت مدرسه هم برگزیده شد. بعد از بازنشستگی کمال‌الملک در سال 1307 شمسی ریاست مدرسه صنایع مستظرفه به آشتیانی واگذار شد. او با جدیت و نظم خاص خودش به اداره مدرسه پرداخت و در سال 1308 هنرستان کمال‌الملک رو تأسیس کرد تا میراث استادش رو نه تنها حفظ کنه بلکه گسترش هم بده. در سالهای مدیریت آشتیانی آموزش درسهای تازهی مثل مینیاتورسازی، تذهیب، کالبدشناسی، تاریخ هنر، ریاضیات و قواعد مناظر و مرایا به درسهای مدرسه اضافه شد و کتابخونهی برای مدرسه هم تأسیس کرد. اما مدیریت آشتیانی چندان طولانی نبود. سال 1309 به اروپا سفر کرد تا سبکهای غربی رو از نزدیک ببینه، در موزه ها مطالعه کنه و تجربه بیشتری به دست بیاره. در آلمان شرکت فیلمبرداری معروف یوفا ازش خواست تک چهره‌هایی از هنرپیشگان مشهور اون شرکت تهیه کنه. آثارش انقدر مورد توجه قرار گرفت که پیشنهاد استخدام دائم و اقامت همیشگی در آلمان بهش داده شد. این پیشنهاد برای خیلی ها وسوسه انگیز بود، اما آشتیانی با قاطعیت نپذیرفت و به ایران برگشت. این وفاداری به وطن و هنر ایرانی یکی از ویژگی‌های بارز و ستودنی شخصیتش بود و نشون می‌داد هنر رو نه وسیله کسب شهرت شخصی، بلکه رسالتی فرهنگی می‌دونه. آشتیانی بعد از بازگشت به ایران در دارالفنون دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی به تدریس مشغول شد. خدماتش در مدیریت مدرسه صنایع مستظرفه، تدریس در مراکز مهم آموزشی و کوشش‌های مداومش در ترویج فرهنگ و هنر باعث شد در سال 1325 از سوی شورای عالی فرهنگ نشان درجه اول هنر و عنوان دکترای افتخاری بهش اعطا بشه. اما آشتیانی با اینکه بیش از 57 سال سن نداشت، در سال 1328 به دلیل خستگی جسمی و روحی درخواست بازنشستگی کرد. آشتیانی در این دوره در کارگاه شخصی خودش آثار تازه‌ای رو پدید آورد. آثاری مثل تابلوهای نامه‌نویس، بهلول در خواب، پرنده‌های تیرخورده و نوازنده آکاردئون. اما آشتیانی فعالیت‌های فرهنگیش هرگز تموم نشد. عضویت او در شورای عالی فرهنگ و هنرهای زیبا و انجمن ادبی فرهنگستان ادامه پیدا کرد. در سال 1324 با کمک جمعی از اهالی هنر، انجمن هنرمندان را تأسیس کرد و مدتی ریاستش را هم بر عهده داشت. این انجمن نقش مهمی در گرد هم آوردن هنرمندان و ترویج هنرهای زیبا ایفا کرد. آشتیانی به سبک نقاشی استادش کمال‌الملک وفادار موند. با وجود آشنایی نزدیک با سبک‌های غربی در سفر اروپا، آثارش بیشتر نقش اشیا، طبیعت بیجان، تک چهره‌سازی و صحنه‌های واقع‌گرایانه بود. توانایی قابل توجه در طراحی، هماهنگی رنگ‌ها و بکارگیری ذوق شاعرانه از ویژگی‌های آثار اوست. او درگیر سوژه‌های تزئینی، اشرافی و درباری نشد، بلکه بیشتر صحنه‌هایی از زندگی روزمره، مردمان کوچه و بازار و همچنین طبیعت رو مورد توجه قرار داد. گرچه بیشتر تابلوهای او رنگ روغنی است، اما در کار آبرنگ و سیاه قلم هم توانا بود. آشتیانی در خلق آثار خودش از استادش کمال‌الملک بسیار تأثیر پذیرفته بود. تأثیر روش و سبک هنری استاد کمال‌الملک در آثار استاد آشتیانی به گونه‌ایه که او گاهی در انتخاب موضوع تابلوها هم از کمال‌الملک پیروی می‌کرد. از آثار معروف او میشه به تریاکی ها در قهوه خانه که در سال 1308 کشیده شد، طبیعت بیجان مربوط به سال 1321، خواب درویش و چندین خودنگاره اشاره کرد. آخرین اثر نقاشی آشتیانی تک چهره همسرش بود که ناتمام موند و این ناتمامی خودش روایتی خاموش از پیوند عاطفی عمیق بین آن دو بود. آشتیانی علاوه بر نقاشی، شاعر و ادیب هم بود و با تخلص شعله سروده‌های بسیاری از خودش به جا گذاشت، مثل این چند بیتی که براتون میخونم. فسرد آنچه مرا جوانی بود، نبود آتش بل آب زندگانی بود. نه خود زمین که فلک هم به کام من میگشت، که دور عمر مرا دور کامرانی بود. نه فکر موی سپیدم به سر، نه روز سیاه، که روزگار به چشم من ارغوانی بود. قوی ترین کس پهلو تهی نمود از من، که درد و بازوی من زور پهلوانی بود. غم زمانه ندانستمی و جور فلک، هر آنچه بود خوشی بود و شادمانی بود. همی تپید دلم از نگاه چشم کبود، که همچو تیر بلا بود و آسمانی بود. همیشه هم سر و سری به نوجوانان نیز، چنان که افتد و دانی به نوجوانی بود. همیشه بود بساطم چو گلستان رنگین، که گل عذاری پیشم به میهمانی بود. لب از تحسر اکنون همی گزم، کین لب همیشه هم به لبی همچو لعل کانی بود. چه گویمت که من الماء کل شیء حی، جوانی است که چون آب زندگانی بود. جزئیات زندگی خصوصی آشتیانی کمتر در منابع عمومی اومده، اما میدونیم که همسری داشته که آخرین تابلوی ناتمامش چهره اوست. این جزئیات اندک اما معنادار نشون میده پیوند عاطفی عمیقی بین این دو نفر بود.